الله الرحمن الرحيم فوز عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاية بعظمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات يتي بفرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بحث رسيد به این که دهلوی گفته بود وجه سوم یا دلیل سوم گفته بود که حدیث سوم روایت بریده مرفوعاً که این عبارات کابلی بود انه قال ان علی منی و انا من علی و هو ولی و کل مؤمن من بعدی. این حدیث باطل است. این حدیث باطل است، منظورش از این حدیث باطل است بطلان محتوای حدیث فعلا نیست، تو تیکه دوم بطلان محتوای حدیث. اینجا میگه باطل است، بطلان از حیث سندی، یعنی اسنادش باطله، زیرا که در خلاصه اسناد او اجله واقع شده که بعد به اجله اشکالاتی کرد که میرسیم بعد. خلاصه اول عرض کردیم که طرق متعدد این روایت داره و تو بعضیش اصلا اجله وجود نداره. قبل از این که وارد این بحث بشیم نگاه میکردم دیدم حیفه اینو نگم. اینی که مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه هر فردی رو که مطرح میکنه، ترجمه او، شخصیت او، نکات مهم راجع بهش رو بحث میکنه، فواید زیادی توش هست. همین الانشم غالبا ماها و هر کسی میخواد مقاله چیزی بنویسه معمولا برای یه فرد به تعداد کتابایی که ایشون به اون سختی اون زمان مراجعه کرده معمولا مراجعه نمیکنه و این دقت نظر عجیبه. در مورد ابوبکر خوارزمی جلسه پیش دیدم یه عبارتی آورده که این خودش ببین چقدر فهمو متفاوت میکنه. خوارزمی که گفته بود که هر کس از یاران امیرالمومنین باشه، سیدی از سادات باشه، تشییش نمیرن، قبرشو درست نمیکنن، گچکاری نمیکنن، اینجا از سیوطی مطلب آورده که در واقع این بحث تکمله جلسه قبل این یه جمله که میگه در بقیت الوعات سیوطی گفته ابوبکر خوارزمی ابن اخت محمد ابن جریر تبری. اگر این ابن اخت محمد جریر تبری باشه هم که ماله میشه سنه 83، یعنی 383، تبری هم 311. و این نشون میده که اولا گوینده از چه مکتبیه، مال چه قرنیه، چه نسبتی با تبری داره. فراون از این فواید توی این تراجمی که اون نقل میکنه هست. بعد میرسه به اینجا، اینجای بس که رد ابطال حدیث. اون میگه حدیث باطل است. ایشون بعد از این مقدمه مفصلی آورد که چقدر روایت رو خراب کردن، چقدر فشار به شیعیان می آوردن، الان هم این همون مسلک رو داره میره. میرسه به اینجا میگه این حدیث باطل است. مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه برای اینکه بطلان حدیث رو بزنه یه مقدمه میگن که ایشون حدیثی که واضح تر بوده، اوضح بوده در واقع دلالتشون، رو شروع کرده زدن به بطلان. یه نمونه خیلی عجیبی ما دیدیم که خیلی برای من شگفت انگیز بودین. اینو عرض کنم که اینجایی که مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه اعتراض میکنه به این که تو همینجور گتره میگی حدیث باطله، این تاریخ ابن ابی خیثمه 279 مرده، بخاری 256، اون یکی مسلم 261، یعنی اون عصره. خیلی کتاب مهمیه، قطعه که راجع به راویان کوفیش هست منتشر شده، دارالعاصمه. اینو شما ببینید که ما این جلسات بحث میکنیم که اینها چه فشاری میارن که روایت فضائل امیرالمومنین مطرح نشه. صفحه 158 این تاریخ ابن ابی خیثمه، در واقع قطعتون من الکوفیینش، صفحه 158 قطعه 379 بند، بنده رو شماره زده، نقل کرده از ابوالبختری گفته، عرض کنم خدمت شما که اینطوری گفته، گفته که نعم المرآن ابوبکر و عمر، چه خوب خلاصه مردانی هستن این دو نفر. غیر اینکه انی اجد لعلی فی قلبی من اللیط، که لیط اوورده که یعنی الحب اللاذق بالقلب، یه حب قلبی، من تو دلم یه حبی نسبت به علی حس میکنم تو دلم، مالا اجد لهما، انقدر اونا رو تو دلم دوست ندارم، اونا خیلی خوبن، علی رو یه جوری دوست دارم تو دلم، یه چیزی خلاصه. میگه قال فما عددناه من قوله الا ارتفاعا، ما اینم اگر بگه اینم ارتفاع حساب میکنیم، اینم قلوب حساب میکنیم، یعنی اگر کسی در قلبشم در خطورات قلبیشم امیرالمومنین رو یه محبت ویژه‌ای داشته باشه این قلوب حساب میکنیم. خب حالا شما نگاه چقدر کار سخته در نقل فضائل، این چقدر مانع تراشیدن به گزاف. البته توی بحث آقای نوروزی اینو معنای دیگه برداشت میکرد، آقای شریف فاطمه العونی پیغام فرستاد همین معنایی که به ذهن ما خطور میکنه که تو فضاهای کتب رجالی ارتفاع رو به معنای شبه قلوب میگیرن اونم برداشت کرد، حالا میشه روش بحث کرد. این خودش نشون میده که چه فشاری میوردن، کسی جرئت نکنه میگن تو دلم، یعنی شما این چه انگاره سنگینی که الان این بحث افضلیت شیخین بر امیرالمومنین رو که بعد به نظر ما خودش یه بحث، حالا انشالله نوشتش کامل بشه بخشی از جلسات رو باید به اون اختصاص بدیم، یه صدی ساختن ازش که شما هر چه بگی، جلسه بیش چند تا مثال دادیم، هر چی بگی با این ردش میکنن و دنبال دلیل نمیگردن. مرحوم میرحمد حسین احمدالله اینجا میخواد بفرماد که این که اومده حدیث تیر و ولایت و مدینت العلم و تشبیه اون اونجا که دلالتش خیلی روشنه بر افضلیت و میزنه و به مثلا با یه خلاصه همه رو با یه چوب میرونه، این حدیث باطل است، با اینکه یادتون باشه عرض کردم طرق متعدد داره، اصلا تو بعضی طرق اجله وجود نداره، این رو به اون ربط میده. بعد میفرماد که حکم مخاطب به بطلان این حدیث شریف از غرائب اوهام و عجائب احکام و طرائف جسارات است. این دیگه خیلی، چرا؟ برای اینکه ادنا ممارس به فن شریف حدیث فضلا عن الماهرین الحزاق و البارحین السباق، غیر آن ماهران و اینا هیچی کسی که یه ذره با علم حدیث آشنا باشه میدونه که به این راحتی نمیشه حکم به باطل بودن یه روایت کرد. برای در واقع دعوی بطلان یک روایت باید اول فحص گسترده کرد، طرقش رو دید، بعد دلالتش رو دید، بعد معارضاش رو سنجید. به این راحتی نیست که، چون شیعه و سنی تو رد روایت از پیغمبر یا معصوم روایت رو رد کنن بی جهت خیلی حمله کردن، اصلا کسی که این کار رو بکنه از عدالت ساقط میدونن. حالا یه نفر بیاد این روایت رو همینجوری گتره بگه. بعد مرحوم این حافظ رحمت الله علیه اومده فهرست رو میگه، تو میگه حدیث باطله، نمیگه که این طریق ضعیفه، که میگه حدیث باطله. خب نقل حدیث باطل حکمش چیه؟ یه لیستی تهیه میکنه به ترتیب حروف، به ترتیب تاریخ وفات نویسندگانی که اون کتاب روایت آوردن. یه حدیث رو میگه باطله، باید تمام اینها یه روایت باطل آورده باشن بدون اینکه اشاره به بطلانش کرده باشن، این خلاف حرام هم هست. یک، سلیمان ابن داوود از تیالسی که سنه 203 مرده که برمیگردیم به این میپردازیم. ابن ابی شیبه 235، احمد حنبل 241 متوفا، ابو عیسی ترمذی سنه 269. حالا ابو عیسی ترمذی گفتم، عمر اگه کسی کنیش ابو عیسی میذاشته شلاقش میزده، از اون جهت که حضرت عیسی پدر نداشته، خلاصه هر کسی ابو عیسی کنیه میذاشته، این از اون 30 مورد شلاق و بی جهت که زده، یکی اینه که یه وقتی پسر خودش کنیه خودشو میذاره ابو عیسی، این شلاقش میزنه. خلاصه ابو عیسی ترمذی اگه زمان عمر بود شلاق میخورد. 269 مرده. احمد ابن شعیب نسائی 303. حسن ابن سفیان نسوی 303. ابو یعلا موسلی 307. طبری مشهور 310. خیسمت ابن سلیمان 343. ابن حبان 354. طبرانی 360. حاکم 405. همینطوری بگیرید دیگه، تو کتاب هست یه لیست بلند بالایی از این آقایون رو ذکر میکنه که میفرماد اگر قرار بود اینا رو ادامه بدیم که خیلی بود. اینا این لیست اینا همشون یه روایت تو ادعا میکنه، روایت باطلی رو آوردن، هیچ اشاره هم نکردن، بلکه برخشون به صحتش. بعد میرسیم به نفر اول که کیه؟ طیالسیه. به خاطر اینکه طیالسی 203 بود، خیلی قدیمه دیگه، یعنی تقریبا دو طبقه از بخاری جلوه، 60 سال 53 سال فاصله داره. حالا آقا دقت شما ببینید، عجیبه واقعا. امروز دو سه جا دقت نظر و امانتداری او عرض کنم خدمت شما که واضحه. یکی این که میگه ابو داوود سلیمان ابن داوود طیالسی که شیخ و استاد احمد حنبله و ارباب صحابه ست نقل روایات از او میکنن، آدم مهمیه، این حدیث شریف را به سند صحیح آورده، روایت کرد، چنانچه ابو عمر یوسف ابن عبدالله معروف به ابن عبدالبر در استیعاب در فضائل امیرالمومنین اینطوری گفته. از این عبارت معلومه که مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه از مسند طیالسی دسترسی نداشته، پیدا نکرد. قشنگ مشخصه تو کتابخونه‌اش چی هست و چی نیست. ابن عبدالبر میگه، حالا ما بعداً به این متن اون میرسیم، روا ابو داوود طیالسی از ابو اوانه از ابی بلج از عمرو ابن میمون از ابن عباس که پیغمبر فرمود قال لعلی انت ولی و کل مؤمن بعدی. خب بعد میفرماد که خب میرسیم به این که ابن عبدالبر این روایت رو تصحیح کرده. قبلش میاد ترجمه طیالسی رو مفصل مطرح میکنه، چه کسانی راجب او چه حرفایی زدن، همه تجلیل کردن ازش. بعد میفرماد که خود مخاطب در بستان المحدثین که یک کتابچه‌ایه درباره محدثان از او نقل کرده که احادیث طویله را نیک محفوظ می‌داشت و امثال اینها، در این صنعت در اهل زمان خود معروف و مشهور بود، یعنی در صنعت حدیث، و از هزار شیخ اخذ علم نمود. شوخی نیست آدم بره هزار تا استاد بره سراغشون روایت بگیره. بعد یحیی بن معین و ابن المدینی و فلاس و وکی و دیگر علمای رجال او را تعدیل و توصیق مفرد نمودن. الحق همین قسم مردی بود. اینو کی میگه؟ خود عبدالعزیز داره میگه. بعد عبارت ابن عبدالبر رو میاره که میگه ابن عبدالبر چیکار کرده؟ روایت رو تصحیح کرده. ابن عبدالبر اینطور میگه، بعد از اینکه این روایت رو میاره، تیکه اولش میگه که هذا اسناد لا متن فیه لأحد، برای هیچ یک از این افراد سند تنی نیست، لصحته و ثقت نقلته، هم صحت متن هم وثاقت راویان. حالا برای عرض کنم خدمت شما، قبل از این که من کلمات آقای ابن عبدالبر رو توضیح بدم، اینجا این روایت رو اگر بحث بشه تمام راویان همه بی مشکله. یعنی چی؟ یعنی این طریق بفهم. نه، صحت به اسناد برمیگرد، صحت قاعدتا به اسناد برمیگرد. این طریقی که آورده از عرض کنم خدمت شما طیالسی، راویانشو که نگاه میکنی همه بی مشکلن جز یک نفر. اون یک نفر رو بعدن بحث میکنی. که احدی در او هم بحثی نکرده، همه توصیقش کردن. بخاری گفته فیه نظر، یعنی ما تو منابع عامه اگر مثلا فرض کنی تو شیعه ببینیم نجاشی و طوسی و ابن قزائری و شیخ مفید و شیخ صدوق و کلینی و همه یه نفر رو توصیق کنن، بعد مثلا معین مرحوم ابن شهرآشوب هم گفته فیه نظر، اصلا تعجب توجب این نمیشه. حالا اینو بعد مفصل بحث خواهد کرد، اما برای اینکه قشنگ واضح بشه که چقدر انصاف در کار نیست، یه روایتی در کتاب مسند احمده، من فقط برای اینکه بگم هی میخوام تاکید کنم که بحث علمی نیست، بحث علمی نیست، یه روایتی در کتاب مسند احمده اینطور شروع میشه تو جلد پنجم واسه تحقیق این مؤسسه الرساله 52 جلدی صفحه 178 مش این روایت شروع میشه، خیلی روایت مهمی، ابن عباس فضائل مهمی از امیرالمومنین میگه، اونجا همین سنده، یحیی بن حماد اگه روایت رو نگاه کنید همونه، از حدثنا ابو عوانه حدثنا ابو بل حدثنا عمرو بن میمون قال انی لجالسون الی ابن عباس، این طریق همین طریقی که الان ما داریم بحث میکنیم، میخوام ببینم بحث سند رو ببینید، روایت خیلی مهمی که میان میشه ابن عباس میگن علی رو برای ما توصیف کن و و ابن عباس فضائل مهمی از امیرالمومنین رو بیان میکنه که خودش این یه جلساتی به بحث لازم داره. این روایت شعیب الارنوت که متشدد سلفیه توی راجب سند میگه اسناده هو ضعیفون به هاده سیاقه، این اسناد ضعیفه. خب آدم وقتی میخواد بگه اسناد ضعیفه، یعنی من با فعلا به متن کار ندارم، اسناد این تاریخ ضعیفه، خب اشکال میخواد بکن، اشکال چیه؟ میگه که ابو بلج اسمه یحیی بن سلیم او ابن ابی سلیم و ان وثقه غیر واحدن، اگرچه عده زیادی اینو توثیق کردن، قد قال فیه البخاری فیه نظر. حالا آقایین آقایون میخوام بگم تمام این علم رجال و درایه و مصطلح الحدیث و این وقت زیاد سرکاری، عملا بازیگریه، چقدر بحث میکنن که در علم اسناد جرح باید مفسر باشه، یعنی روشن اگر میگن این راوی رو قبول نداریم به چه دلیل قبول نداریم، یکزه نمیدونم یزول حدیث، عرض کنم خدمت شما که تشخیص نمیداد، اینا رو قاطی باطی میکرد، منکر الحدیث بود، توضیح باید بدن که این چه مرگش بوده این که ما روایت رو قبول نداریم، جرح باید مفسر باشه. در مورد توثیق اختلاف خیلی ها میگن نیازیت مفسر باشه، گفته ثقه دیگه، اما جرحش کردن حداقل در جرح همه میگن باید معلوم بشه برای چی، فیه نظر یعنی چی؟ خود فیه نظر کلمش در تضعیف روشن و واضح نیست، وای به حال اینکه به چه جهت، از چه جهت فیه نظر در برابر اعداد فراوانی از کسانی که توصیقش کردن. حالا یه نفر بیاد بگه این وثقه غیر واحد، اگرچه عده‌ای که اساتید بخاری هم تو اون عده‌ای توصیق کردن، ولی ابو بلج رو نمیپذیریم، روایت هم نمیپذیریم، اعدل الاقوال فیه انه یقبل حدیثه فی ما لا ينفرد به، بهترین قول اینه که بگیم منفرداتش رو قبول نکنی، این وثاقتش رو قبول نمیکنی دیگه، اگه جای دیگه ای روایت طریق دیگه ای داره و این طریقم مشخصه و معتبره که عملا به این فقط برای شواهد نیازه، لازمش دیگه نداریم، عملا وثاقت طرف رو زده. چرا؟ چون بخاری گفته فیه نظر. خب آیا شما تو بقیه موارد اگر یه نفر و پنج نفر شیش نفر ائمه متشدد مثل یحیی بن معین و نسائی و دیگران توثیق کرده باشن، یه نفر فیه نظر گفته باشه اونم مثل بخاری، میپذیرید یا نمیپذیرید؟ یعنی بحث اینه که ما میخوایم هر وقت هرچی دلمون خواست بگیم، یعنی میخوایم روایت رو بزنیم بگردیم یه جایش گیر بیاریم، چیزی گیر نیاوردیم جز این که یه فیه نظر بخاری گفته، این همه معارضه، خب معارضه شو چیکار میکنی؟ اونایی که توی مباحث رجالی کار کردن میدونن، به قول ذهبی عبارتی میگه که میگه ثقه‌ای نیست الا وقد جره و مجروحی نیست الا وقد وثق. یه جایی تو موعظه میگه، میگه انقدر اختلاف تر توثیق و جرح زیاده که ما من ثقتن، اینجوری تو ذهنم تقریبا، ثقه‌ای نیست الا این که جرح شده باشه و مجروحی نیست الا این که توثیق شده باشه. خب همیشه یعنی تقریبا برای همه افراد تقریبا معارضه هست، ولی بنابراین باشه که ما بخوایم بازیگری کنیم وقت چیز تشنه ایمون کجاست؟ بازیگری اینا که زیاده، اصلا دقیقا یک سیاست یه بام و دو هوا جاریه، ولی اخره مثلا به عنوان نمونه همین شعیب ارنهود، این جلد 5 صفحه 181، اینی که الان آقا به من دادن بخونم، مسند احمد جلد 11 صفحه 15، روایت 6479، یه روایتی است که مثلا ما علی الارض رجلان یقول لا اله الا الله و الله اکبر سبحان الله و الحمدلله و لا حول ولا قوه الا بالله، کسی که این ذکر رو بگه الا کفرت انه ذنوبه، که گناهانش رو خدا میبخشه، ولو کانت اکثر من زبد البحر، از نمیدونم کفای رو آب دریا بیشتر باشه چقدر باشه، یه اسناده حسنون. ابو بلج که راویه، مختلفون فیه، وثقه ابن معین و ابن سعد و نسائی و دارقطنی، ابن معین، نسائی، دارقطنی متشددن، یعنی آدمایی هستند که سختگیرن، خیلی وقتا تضعیفاتشون رو دیگران نمیپذیرن، بس که سختگیرن، متشددن، سه نفر متشددن، خود ابن سعد هم خیلی جا تنده. و قال البخاری فیه نظر، ابو حاتم متشدد، گفته صالح الحدیث لا بعصبه، یعنی چند نفر از اینا که نقل کردن اتفاقا جوزجانی هم توصیف کرده بود، داره جوزجانی ناسبی مشهور که اصلا این قاعده راویه شیعی باشه روایت به نفعش باشه رو او درست کرده، روایت اهل بدعت او ساخته اصلا قاعده شو، او هم توصیف کرده، یه بخاری هم گفته فیه نزنه. اگر ما به نظرم بایست به این شعیب ارنهوت و امثالش گفت ما حاضریم دست از روایت حدیث ولایت برداریم، شما این قاعده ای که 10 نفر یه نفر رو توثیق کرده بودن، یه نفر گفته فیه نظر، آنه گفته کذاب یزه الحدیث، تازه اونم میگفت باز نگاه میکردی به چه دلیل گفته، شما رو باید رو بذارید کنار، اصلا چیزی نمیمونه، یعنی باید با بیل از 53 جلد مسند احمد مثلا 50 صفحه مطلب احتمالا پیدا کرد، چیزی تهش باقی نمیمونه، بالاخره تو این سلسله سنن یه نفر پیدا میشه که یکی تضعیفش کرده باشه، یعنی این کار فوق بی تقواییه اگر کسی ممارست داشته باشه، واضح بازیگریه، همون جور که مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میفرماد کسی که ادنا فهمی از علم حدیث داشته باشه، نه ماهرین، تشخیص میده که اینطوری نمیشه روایت رو کنار گذاشت، مگر اینکه همه جا به همین خلاصه اعتقادن بگی همه جا پاش وایسی. خلاصه بله، اصلا اینی که ور میداره، اصلا به قول ممدوح میگه ور جریان محدثینی که صدوری هستن و این جریان سلفیار قبول ندارن، حتی به مستد احمد بخوان آدرس بزن به جلد کتاب شعیب ارنهوت آدرس نمیدن، چون این یه کتاب که شما فکر کن کتاب کافیه که چاپ کنه و بعد مثلا فرض کن 5 تا روایت 3 تاشو بنویسه 4 تاشو بنویسه ضعیف، ما آدم عادی هم که تشخیص نمیده، یعنی تو ذهنش اینه که این کتاب پر از خزعبله، در حالی که به عنوان مثال ممکنه روایتی سند ضعیف داشته باشه جای دیگه ولی تواترش اثبات شده باشه، این اسناد ضعیف باشه، مثلا فرض رو فرمایید که یه کذابی در دوره جاهلیت بگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادعای نبوت کرد، نبی بود. خب یه راوی کذاب بگین روایت بشه چی؟ یا ضعیف یا موضوع اینطوری. اما نبوت پیغمبر که فوق تواتره، وقتی میگه اسناد ضعیفه داره راجع به این تاریخ فقط حرف میزنه، حالا تو زای درست بگه. اما اصل حدیث مثل مثلا قدیر فرض کن، اگر روایت حدیث قدیر رو فرض و فرمایید یه آدم ضعیفی هم نقل کرده باشه، یه متواتری، یه طریقش ممکنه ضعیف باشه، اصلا متواتر ممکنه 20 تا 30 تا 100 تا طریق ضعیف داشته باشه، ولی شما میرید تو خیابون 100 نفر آدم ناشناس تا شب به شما بگن بورس مثلا شاخصش از این شدین، 100 نفر واقعا از اینجا تا خونتون بگن، شما یقین میکنید؟ مثلا میگی بقاله گفت، این نونوای گفت، تو تاکسی گفت، تو خیابون گفت، تو اتوبوس این به اون بغلیش داشت میگفت، تو خیابون تو کوچمون این همسایه داشت با تلفن حرف زد به اون یکی گفت. درست میگم؟ این 100 تا شوخی نیست که، نمیشه که همه اینا میخوان منو گول بزنن. یعنی اصلا تواتر رو خیلی وقتا قرار دادن برای اینکه طرق ضعیفه، ولی ضعیفه یعنی چی؟ نمیشناسیم دیگه. ما میگیم تو خیابون آدما رو نمیشناسیم، طرف یه خبری بده ضعیفه چون نمیشناسیم کیه. ولی 100 نفر 200 نفر 500 نفر گفته باشن، خب ما شک نمی‌کنیم. اصلا ما چجوری تو اخبار اصلا قیمت ماشین میگیریم چیکار می‌کنیم؟ خواستگاری میریم برای دختر چیکار می‌کنیم؟ میاد بقال چقال سر کوچه‌شو میپرسیم که نمی‌شناسیم که، ولی میگیم قاعدتا این بقاله با این اتوشویی با اون نونوای اینا همه با هم تواتر برکز نکردن که؟ تحقیق چجوری می‌کنن؟ تحقیقات محلی چجوری می‌کنن؟ مگه تک تک این افراد میرن وثاقت رجالیشون رو ثابت می‌کنن؟ این عرف عقلا اینطوریه که اگه تعداد زیادی آدم ناشناس، ناشناس تو اصطلاح حدیث میشه حدیث ضعیف دیگه، نمیشناسی. اصلا تواتر خیلی وقتا برای اینجا گذاشتن. مون تو وقتی بگی این اسناد ضعیف است، اصلا الغا میکنی که این روایت به درد نمیخوره. نمیگم حدیث، میگه اسناد. مرحوم امیر حامدسین رحمت الله علیه این متن رو میاره که ابن عبدالبر گفته این اسناد لا متعن فیه لأحد لصحت این اسناد و ثقت نقله این اسناد. این اسناد همه ناقلینش ثقه هستن. میگه یک، این اسناد درش هیچ تعنی نیست، همینی که در این اسناد تعنی نیست. ابن عبدالبر آدم مهمیه، حالا اشاره میکنم یکی دوتا از جمله های آدم های مهم راجب او رو، از ائمه است نه از یه آدم عادی. با همین یک کلام که لا متعن فیه لأحد، این نشون میده که در غایت اعتبار این متن، این سند و عجله هم که اون اشکال کرده واسه توش حضور نداره. دو، این عرض کنم سند صحیح هم هست، حسن نیست، بالاترین درجه صحت خبر واحد. سه، نقله ثقه هستن، چون گاهی طریق صحیحه ولی مثلا صحیحه لغیره، یعنی دو تا طریق داره، شما یه سند داری شیشتانگ برای خونت، بعد مثلا فرض کنید که یه دست نوشتم داری که این خونه مال شماست، دو تا دلیل داری ولی یکیش محکمتره، این دومی به اون بنده. این که میگه ثقه نقلش ثقه هستن، ناقلینش ثقه هستن، معلومه که این روایت اینجوری نیست که مثلا فرض بفرمایید یه نفر بگه آقا مرسلات فلان کس معتبره، روایات فلان کس معتبره دیگه. سختگیر هم که باشه یه رجالی، وقتی تک تک راویان مورد وثاقت باشن، اون دیگه کمترین میزان اختلاف پیدا میشه توش. برای همین میفرماد که آن که از قول او سقط و سقط نقلتهی واضح است که ناقلین این اسناد یعنی روات آن همه سقن، فثبت غایت الاعتبار و الوثوق و زهق انکار اهل المروق. بعدش میفرماد که میخوام خلاصه کنم که زود برم، بعد از این که این متن رو میاره که فقط من دو سه جمله از این ابن عبدالبر عرض کنم که گفتن احفظ و اهل المغرب، حافظترین بالاترین قوه حفظ اهل مغرب، یا ذهبی با اون همه تشدد در موردش میگه که تو سیر علامه نوبلا میگه الامام علامه حافظ المغرب شیخ الاسلام. شیخ الاسلام برای کسی نمیگن که، یعنی یه آدم عادی راوی نیست. کان امامن دینن ثقتن متقنن علامتن متبحرن صاحب سنتن و اتباع کان اولن اثرین ظاهرین فی ماقیل. حالا تا اینجا فانه هم من بلغ رتبت الائمت المجتهدی. این ادبیات ما تو ادبیات شیعی مجتهد شدن آسون تره تا مجتهد شدن در ادبیات دینی عامه. مجتهد به هر کسی نمیگن، هر کسی خلاصه به این مقام نمیتونه برسه چون باید ذیل دیگران اظهار نظر کنه. و من نظر فی مصنفاتهی بان له منزلته من سعت العلم و قوت الفهم و سیلان الذهن کل احدن یؤخذ من قولهی و یترک الا رسول الله. اما این درسته، این معصوم نیست، ولی خب ازش تعریف میکن. این شخص عبارات خیلی مهم میگفته بود، لا مطعن فیه لاحد لصحته ثقته نقلته. بعد میگه خب مرحله وجه اول، من رو وجه دوم، وجه اول دوم با هم یک نکته ای راجبش دارم. وجه دوم چیه؟ وجه دوم میگه که مزی همی روایت رو از ابن عبدالبر آورده و راجبش هیچی نگفته، یعنی ردش نکرد. بعد نگاه کنید، میگه در تهذیب الکمال در ذکر فضائل جناب امیرالمومنین کما فی الحجج الباهره. یعنی تهذیب الکمال بخش امیرالمومنینش که میشه جلد 20م این چاپای 35 جلدی رو نداشته. از کجا دیده؟ از حجج باهره دیده. صفحه همین کتاب یه چند صفحه برید جلوتر میگه که یه متنی میاره از درباره این ابوبل یحیی ابن سلیم که حرف یا هست آخرای کتابه، این تقریبا وسط هاست، یا که یحیی آخر هست. میگه نقلن ان قطعت من تهذیب الکمال که اشتریت ها در سفری که در حج بودم، اونو دارم. این تیکش که عینه این از حجج باهره نقل میکنه، چرا؟ چون خطی بوده دیگه. اینجا یه نکته ای هست، حالا من متن تهذیب الکمال اول بخونم تا یه اشکالی که به ذهن میرسه بگم. تهذیب الکمال تو همون جلد 20 صفحه 480 میگه ابن عبدالبر گفته یه چند تا روایت، بعد اینو میاره هاذا اسناد لا متن فیه لاحد صحته و ثقته نقلته. بعد میگه و هو یعارض ما ذکرنا عن ابن عباس، ولی این روایت معارض اون روایت دیگری است که از ابن عباس فی باب ابوبکر رو بردیم. و صحیح هم اینه که ابوبکر اولین مسلمانه. تو این روایت عرض کنم خدمت شما که این روایت، کدوم روایت؟ این روایتی که چند تا روایت پشت سر همه، به اسناد این ابی اوانه ان ابی بج ان ابن ابن میمون ان ابن عباس کان علی اول من آمن من الناس بعد خدیجه. میگه این روایت معارض داره. مرحوم امام حسین این معارضش نمیپردازه. خب روایت تا کی حجته؟ مادامی صحیحه که معارض نداشته باشه. چرا مرحوم امام حسین رحمت الله علیه به این اشاره نمی کنه؟ چی باز گفت؟ الان چون آره اولا اونجا بحث و دهلوی برده روی اینکه این حدیث باطل است چون راویش عجله، یعنی بحثش فعلاً اسناد نه تعارض. غیر از این که اونجا گفتیم طرق متعدده، به اونم میپردازیم. اولا ثانیاً ایشون که اینجا میگه مزی آورده حرفی نزده، این عبارت عرض کنم استیابینه. ببینید تو استیاب چند تا روایت آورده، یه روایت همون روایتی است که روا ابو داوود طیالسی پیغمبر فرمود به امیرالمومنین انت ولی و کل مومنین، بعدی چند تا روایت پشت سر هم میاره. یکی از این روایات که بعد از اونه اینه که علی اول من آمنه من الناسه. بعد خود ابن عبدالبر بعد از این که میگه این سند هیچ متنی نیست، صحت هم داره، راویانش هم ثقه هستن، یعنی دیگه از جهت این که بخوان یه روایت رو تصحیح کنن دیگه این ستا بیش از این نمیشه گفت. بعد میگه و هو یعارض، این هو یعارض به کدوم روایت برمیگرده؟ به اون روایتی که امیرالمومنین اول من اسلمه، که ما چی میگیم اونا چی میگن، حتی در بین اونها حرف متعدده، اشکال به سندش نمی کنه. میگه دلالت اول من آمن که یه روایت دیگه است با همین طریق با اون معارضه، اما دو سر روایت قبلی که همین سند بود ولی بحث ولی و کل مومنین بعدی بود، اون اصلا از این اشکال ابن عبدالبر چیه؟ خارجه. یعنی سند مشکل نداره، معارضی هم نداره. اگر معارض داشت بعد ابن عبدالبر چیگاه همونجور که تو اول من اسلم اولین مسلمان ادعا کرد اونجا هم بیان میکن. حالا برگردین هوشمندی رو ببینین، میگه که مزی اینو نقل کرده اشکال نکرده، پس معلوم سند از نظر مزی که امام جرح و تعدیله مثل ابن عبدالبر هیچ اشکالی توش نیست. حالا اگه روایت یه جای پیدا شد، ما هم تو شیعه داریم یه روایتی داشتیم، طریقش میدونی که بالاخره یه شاگردی از استاد، شاگرد از استاد، شاگرد از استاد نقل میکنه 100 تا روایت، 5 تاش معارض با روایت دیگه، اون وقت تو باب تعارض حلش میکنه، هر کاری خواستم میکنه. به سند لزوما مشکلی وارد نیست، اگر این سند اسناد توش روایت دلالتش تعارض با روایت معتبر دیگه نداشت مورد قبول هست. پس این از نظر مزی هم روایت هیچ مشکلی نداره. من برای اینکه یادم نره اینو بخونم بعد بحثو ادامه میدم. اینجا بعدش مرحوم میرحان حسین رحمت الله علیه میاد ترجمه مزی رو میاره که مزی انقدر در اتقانش هم مثل ابن عبدالبر و شخصیت برجستش بین عامه تقریبا هیچ اختلافی نیست، من اینجا رو عبور میکنم میام تا سر وجه سوم. قبل از اینکه به وجه سوم برسیم دوست دارم اینو برای شما بگم که باز باور کنید که هیچ شکی در این که بازیگری صورت میگیره نیست. یه صلوات بفرستید اون پیدا اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاید اشتباه پرینت کرده باشیم. حالا صفحه زند آقا بیس و هشت افتاد و شیش. آه ما تو پرینت یه دونه عقبت یه صفحه جا به جایی داریم. حالا تو جلد چهارم همین مسند ابی داوود طیالسی جلد چهار ما اشتباهی صفحه 469 پرینت کردیم، یه صفحه زود پرینت کردیم. آره یه صفحه کلن جا به جا رفت. حالا نگاه کنین مسند ابی داوود، این دکتر محمد عبدالمحسن ترکی داداشش عبدالله بن عبدالمحسن ترکی از مسئولان مهم امور دینی عربستان، خیلی هم کتاب داره، در در خیانت در امانت هم هنرنمای اون برادر بزرگتر. بخشی از تفسیر طبری که روایاتی به ضررشون هست و چند صفحه پشت سر هم جا انداخته، چند صفحه رو. ایشون بعد از اینکه این روایت رو میاره که یعنی روایت 2875 رو که ان ابی اوانه ان ابی بلج ان عمرو ابن میمون ان ابن عباس ان رسول الله قال لعلی انت ولی و کل مؤمن بعدی، همین طریقی که ما داریم بحث میکنیم، میگه که اسناده حسنون، اسنادش چیه؟ حسنه. حالا انصافا اینجا نباید بگه حسنا، ولی حالا ولی متنه منکرون، متنش منکره. و ابو بلج وثقه غیر واحد من الائمه، ابو بلج خیلی آن توثیقش کردن. و جرحه آخرون، حالا جرحه آخرون کیه؟ فیه نظر بخاریه فقط. حالا یه جزئیه دیگه هم داره بعدن عرض میکنم، درست شو؟ متنش منکره. متنش منکره یعنی چی؟ نباید علی ابن ابی طالب ولی کل مؤمنین بعدی باشه. از اینی که میگه متنش منکره عبدالمحسن ترکی معلومه که دلالت این حدیث چیه؟ تو ولی بلافصل بعد از پیغمبری، در حالی که برگردیم متن عبدالعزیز رو ببینیم، یعنی هر کسی با چماقی که داره حمله کرده. عبدالعزیز میگه که این حدیث باطل است چون اسنادش فلانه. بعد میگه که به این حدیث احتجاج نتوان کرد زیرا ولی از الفاظ مشترکه است اولا. بعد میگه مذهب اهل سنت هم همینه که این غیر مقیده به وقته، علی هم یه روزی شده خلیفه دیگه، پس علی ولی کل مؤمنین بعدی معناش اینه که علی هم بعدن میشه ولی، حالا با یه فاصله 25 سال. خب اگر معناش اینه پس متنش منکر نیست. چرا اینجا میگه متنش منکره؟ نه نه میدونم میدونم، من دارم فعلا جواب عبدالعزیز رو میدم. حالا شما رد حدیث که کار ساده این نیست که شما هر کی یه جاشو بزنه. بعد جالبه وقتی میخوان روایتی رو انکار کنن بگن متن منکره، مثلا ما بیاریم یه روایتی بیاریم که نعوذ بالله اماممون گناه کرد، این متن منکره دیگه، ما هم این روایت رو نمیپذیریم. چرا؟ چون این متنی خلاف اعتقاد قطعی، خلاف تاریخ قطعی، خلاف عقل قطعی، خلاف تباین صریح با آیه قرآن داشته باشه، ما نمیپذیریم انصافا. اما وقتی یه روایتی ببینیم نعوذ بالله یه امامی گناه کرده، اینجوری نیست که یه خورده فکر کنیم شیش مواد یادمون بیفتاد این تعارض داره. تعارض باید چی باشه؟ تبادر به ذهن کنه تا بگه متن منکر، درسته؟ اینجوری دیگه واضحه. یعنی نگاه میکنیم اینه، چون اونایی که میگیم اعتقاد قطعی، تاریخ قطعی، اینا همین چیزه که تبادر به ذهن داره دیگه. خب بیانه یعنی چی که متن منکره بعدن پیدا میکنیم؟ این چیز ویژه‌ای هم که اینجا نیست، تا دیده گفته علیون ولی کل مؤمنین بعدی، متن منکره. بعد نگاه کنید میگه این جلد چهاره، میگه در جلد دوم، میگه در جلد دوم روایت 868 هم این اومد به اسناد حسن و فاتت تنبیه الان کارت لفظهی هناک، اونجا یادمون رفت بگیم که منکره. خب این چه چیز بود که شما یعنی چی یادتون رفت؟ این به همون مسخرگیه که اینا تو موضوع شرک میگن همه عالم زمان این 200 سال اخیر همه بت پرست بودن، محمد ابن عبدالله اومده نجات داد، در حالی که اون شرک اصلی که شرک جلیه یه چیز غیر قابل فهمی که نیست، جزء تفصیلاتش نیست که مثلا شاگردای دکتری یا مجتهدین در علم کلام بلد باشن. که و عرض کنم خدمت شما که اون متن دیگش هم اینه که اونم یه سند دیگری که حالا بهش خواهیم پرداخت با یه طریق دیگری همین متن روایت ولی و کلمان بعدی با یه طریق دیگری که توی اونم اجله نیست، اتفاقا تو اونم اجله نیست، میاره اونجا میگه اسناد معتبره، یادمون رفته بگیم متن منکر. اصلا خیلی واضحه. باز نگاه کنید، حالا برگردم کلام ابن عبدالبر رو ببینه، ببینید میگه که این روایت که علی اول من اسلمه معارض با اینی که ابوبکر اولین بار مسلمان شد، اما ذیل روایات فضائل ابوبکر اول من اسلمه هیچ وقت روایت انبیار نمیگه این معارضه، به انبیار مهم میرسه میگن اون معارضه. دقت میکنید، این کاملا روشنه که دستسازه، یعنی از اصطلاحات متاسفانه فقط برای اینکه ظاهر کار حفظ بشه استفاده میکنه، یعنی خیلی روشن. دو بعد پس ما یه طریق غیر از اجله داریم که مزی و ابن عبدالبر میگن صحیحه. فعلا هم چون اشکال دهلوی اینه که اسناد صحیحه، میگیم این اسناد درست، بحث معارضش میرد. غیر از اینکه معارضش و ابن عبدالبر و مزی تو موضوع اول من اسلم گفتن، نه تو ولی کل مؤمنین بعدی، ثانی بحث دلالت بعدی اون اشکال به سند کرد. بعد دیگه وجه سوم، وجه سوم چیه؟ میگه آقا تمام راویان این حدیث، این طریق، مثل ابو عوانه، مثل عمرو ابن میمون، اینا عرض کنم خدمت شما که همه فقط توثیق شدن. میمونه یه نفر ابو بلج. انصافا من چند بار وقتی ابقاتو خوندم یه جایش تو خلوت بلند شدم وایسادم نصف شب. یکیش ذیل موضوع قاعده مثبت نافی بود که فکر کنم همون شبی که بحث عرض کنم خدمت شما روش کلام، روش کار برنامه امام حسین اینطور گفتیم بحث کردیم آره تو زاد المعاد. اینجا نگاه کنین، میخواد به مخاطبین بگه آقا جان این ابو بلج تنها راوی که محل اختلافه تو این سند اینه که گفته شده که همونجوری که خوندیم یحیی بن معین میگه ثقه است، ابن سعد، نسائی، دارقطنی، خیلی های دیگه میگن ثقه است. حالا راجع به ابن معین یه اختلافیه که الان نمیدونم واردش بشم بگم یا نگم، کار ندارم. بخاری میگه فیه نظر، آقایون میگن چی؟ بفرما فیه نظر. یه لشکر اون طرف متشددین توثیق کردن یه فیه نظر هست، برای این که بگه که شما این فیه نظر همونجور که من توضیح دادم جای دیگه قبول نمی کنید. یعنی اگه قرار بر این باشه که کسانی که با علوم حدیث سر و کار دارن از متقدمین همه قرن 3 و 4 7-8 نفر یه نفر رو قبول کنن، از طرفی روا له الاربعه از این 6 کتاب مهم مشهور نسائی و ابو داوود و ترمذی و عرض کنم خدمتشون ابن ماجه از اون روایت وقتی میارن تو کتابشون، خب قبولش دارن که دارن روایت ازش میارن، چون این کتابا کتابایی بوده که یه زمانی همشو میپذیرفتن. بعد عرض کنم خدمت شما دارقطنی خیلی آدم سخت گیریه. بعد میگه خب چی دارایی شما چیه جلو این روایت؟ حالا آقای عبدالعزیز که هیچی هستن، اون میگه این روایت یه طریق داره، ما سر رجوع طریق دیگه اش داریم بحث میکنیم، این خودش کلن هرچی بگیم رد بوه. بقیه چی میگن؟ میگن بخاری گفته فیه نظر. مرحوم امیر حافظ حسین رحمت الله علیه ببینید چه کار میکنه، میگه یه روایتیه تو موضوع نماز وتر، درست شو بحث شده واجب نیست اینا، یه دونه راوی داره به اسم ابوالمنیب که بخاری در او رو رد کرده، اما یحیی بن معین او رو توثیق کرده، درست شو یحیی بن معین او رو توثیق کرده، بخاری گفته که چی گفته آقا متنشو داری؟ بخاری راجع به ابوالمنیب چی گفته؟ یه متنی هم مثل فیه نظر، یه اشکالی کرده، نگفته کذاب، وزا، یزع الحدیث، اینجوری نگفت. معلومه که مثلا اندهو مناکیر مثلا روا مناکیر مثلا تو بین رواهاتش روات منکرم هست. مثل چی؟ مثل بلا تشبیه مثلا احمد ابن محمد خالد برقی نوشتن یرول مراسیل، مثلا دعوا کردن که آقا تو چرا روایت ضعیف نقل میکنی؟ آقا اونم بنده خدام ابوالمنیب هم که اندهو المناکیر روایات غیر معتبرم نقل میکنه. عینی صاحب شرح مهم بر صحیح بخاریه میگه که هازا ابن معین امام هازا الشأن و کفا بهی حجتن فی توثیقه ایه. ابن معین وقتی یه نفر رو توثیق میکنه که امام این فنه، دیگه حالا بخاری حرفی زده باشه اصلا قابل اعتماد. این که هم میگم سیاست چی؟ موضوع چیه؟ ببین خیلی هنر تتبع، ببینید راویا مختلفن، اینجا روا انده المناکیر، اونجا فیه نظر، اما دنبال قاعده میگرده. میگه شما اگر یک امام جرح و تعدیل که متشدده یه نفر رو توثیق میکنه، برای توثیق کلام اون چقدر ارزش قائلید؟ خوش انصابه بر رواد پیغمبر هم ازش قائل باشید. یحیی ابن معین گفته ثقه، بخاری رد کرده، میگه اصلا امام جرح و تعدیل وقتی اظهار نظر کرد تو ما، مثلا فرض کنید که انگار نجاشی که رو توثیق کرده، بعد بگن مثلا شیخ صدوق رد کرده، آقا امام جرح و تعدیل رد. حالا اون مسئله ما کجاست؟ مرحوم میر حسین رحمت الله میفرماد که هرگاه تکلم بخاری در ابوالمنیب با تکلم غیر بخاری در او به جهت محض توثیق ابن معین قابل اعتنا و التفاته. هنر رو ببینید، در بین شارحین صحیح بخاری رفته سراغ یه حنفی. اولا حنفی ها دنبال زدن بخاری، ثانیا عبدالعزیز دهلوی حنفی، او جز ائمه متقدمه، توجه میکنید. میگه وقتی کلام بخاری قابل اعتنا و التفات نباشد، تنها نظر بخاری به جنب توثیق یحیی ابن معین، نظر بخاری این چیه که فیه نظر بذارید کناره، به جنب توثیق یحیی ابن معین با توثیق سه کس دیگر از اساتین دارقطنی نسائی، انصافاً بنده اگر جایی ببینه یا هر کسی ببینه دارقطنی نسائی یحیی ابن معین ابن سعد ابو حاتم جوزجانی ناسبی یه نفر رو توثیق کنه تو اون فن، دیگه کی جرأت داره راجع به روایت حرف بزنه جز این که روایت راجع به امیرالمومنین باشه؟ وقت جرأت زیاد میشه. این مشون میگه میخواد بگه که آقا این فیه نظر بخاری هیچ ارزشی نداره. بعد میاد راجع به عرض کنم خدمت شما اعتبار مسند طیالسی صحبت میکنه. ببین آقا مرحوم میرام حسین رحمت الله علیه چون عبدالعزیز خیلی آوازه علمی فراوان همه جا پیچیده، میتونست یک کلمه این مجلسه اول بگه آقا این طرق متعدد داره، بلا تشبیه بلا تشبیه. شما خیال کنید مرحوم امام رحمت الله علیه اظهار نظر کرده در جنگ ایران و عراق، عراقی ها بخوان اعتبار امام بزنن، از یه جمله استفاده نمی کنه، تفت داده اینجا عبدالعزیز دهلوی رو، در واقع میگه رو همین حدیث باطل است. شما ببینید چند تا اشکال کرده، اولا اون لشکری از محدثین که همه نقل کردن یا تصحیح کردن یا اظهار نظر نکردن، طریقی غیر از اجله آورده توثیقش رو اثبات کرده، باز اگر کسی بخواد یه فیه نظر بگه دوباره اون رو هم که با اینکه واضح بوده زده. بعد میگه خب این مسند طیالسی چه مسندی است؟ میگه بابای تو موطع رو میگفته مادر صحیحین. دقت میکنی در حجت الله البالغه، این تو بحث اعتبار مسند طیالسی. ابن حزم عرض کنم خدمت شما که مسند طیالسی رو بر موطئی که بابای تو مادر سعیین می‌دونسته ترجیح داده. این کتاب عادی نیست. نقل میکنه که از ابن حزم پرسیدن چه کتاب‌های اجل المصنفات موطئ بهش گفتن، ابن حزم گفتش که نه اینها اجلن، صحیحان و منتقای قاسم ابن اسبق و مصنف طحاوی و مسند بزار و تا مسند ابی داوود طیالسی، مسند طیالسی. پس کتاب معتبره. حالا شما نگاه کن مثلا تک تک این کتابایی بخواد یقه اولو بگیره چقدر حرف هست. بعد میگه خواهی ابن حزم کیه؟ آیا مسند طیالسی رو دیگران دیدن یا ندیدن؟ حالا مثلا نکنه آقای همچین کتاب وجود نداره. میگه که عرض کنم خدمت شما که ابن حجر دیگران مسند ابی داوود طیالسی رو وجودش و نسخش و دسترسیش رو بحث کرد. این وجه چهارم گذشت. وجه پنجم میگه آقا جان تو خودت در کتاب بستان المحدثین که کپی کنز الروات بود وقتی بحث کرد، این دو تا کتابو کپی کرده دیگه، هم این کتابی که ما داریم رد میکنیم هم کتاب. میگه تو تو بستان المحدثین اینجوری گفتی، گفتی من افرادی رو دارم، محدثانی رو اسمشون رو دارم میبرم به قصد تبرک و تزیین این رساله، میخوام این رساله خودم رو متبرک کنم و تزیین کنم به نام اینا. درست شو؟ بعد عرض کردیم دیگه که راجع به مسند طیالسی گفته بود این چه کتابیست و اونم حاضر بود از هزار. میگه تو خودت به قصد تبرک، بعد داری میگه تو این کتاب روایت جعلی وجود داره، کتابی که تو بهش قصد تبرک کردی. الان چون فعلا عبدالعزیز دهلوی وسطه وجوه مختلف رو بعد میگه. خب وجه شیشم وجه شیشم وجه شیشم بیشتر راجع به همون بحث ابن عبدالبره. وجه هفتم میگه که خب یه چیزی پیدا کرده مرحوم امام حسین، قبلا هم گفتیم هر وقت یه چیزی و یه ضربه مهلکی یه برهان قاطعی که میاره بعد شروع میکنه عربی از خودش تعریف کردن، بعد فضای اون زمان یه مناظره علمی که حیثیت تشیع مطرح بوده رو در نظر بگیری، اینجا از اون جاست. واقعا میگه که آقا ابن ابی شیبه روایت را آورده تصحیح هم کرده. ببینید ما ای بخوایم بریم یه روایت رو بگردیم، اگر امروز ما با این نرم افزارهایی که صدها هزار کتاب توشه، بعضی کانالهای تلگرامی صدها هزار 600 هزار 800 هزار فایل توشونه، بازم ما نمیتونستیم کاری که او کرده بکنیم. چرا؟ چون ما فقط با سرچ میخوایم بریم دنبال کار، او با فیش برداری منظم. شما برید مصنف ابن ابی شیبه رو ببینید، این چیزی که او میگه نیست. چیکار کرده؟ میگه که وجه هفتم دلیل ما، ابن ابی شیبه که استاد بخاریه، شیخ بخاریه، حدیث شریف را تصحیح نمود. علامه سیوطی در رساله قول جلی فی فضائل علی گفته، چی گفته؟ اینو گفته در عرض کنم چاپیش هم هست ولی ما نسخه خطیشو که در آلمان نگهداری میشه رو دسترسی داشتیم که بخونیم برای شما. یه رساله هست القول الجلی فی فضائل علی، اینجا در ضبط نوشتن قول جلی. آره در رساله قول جلی فی فضائل علی، مثل ما که الاستیاب میگیم استیاب، الف نوار انداخت. اولش سیوطی میگه که این قطرتون من قطرات بحار زاخر است، من قطره ای از دریاهای گنجینه ها رو برای شما آوردم و خلاصه تجلیل میکنه در مناقب. آخرین روایتی که در مناقب امیرالمومنین آورده اینه، الحدیث الاربعون، 40 حدیثه این قول جلی. ان عمران ابن حسین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال علی منی و انا من علی و علی ولی و کل مؤمن بعدی اخرجه ابن ابی شیبه و صححه. ابن ابی شیبه آورده و تصحیح کرده. حالا سیوطی آدم کوچیکی نیست دیگه، سیوطی میگه ابن ابی شیبه تصحیح کرده. اگر بنا باشه برای الان روایت ابن ابی شیبه هست در مصنف، اما تصحیحش نیست تو مصنف. حالا یا افتاده یا اختلاف نسخه بوده یا از ابن ابی شیبه جای دیگری نقل شده. اون نکته که گفتم در مورد ابو بلج هست و اینجا میگم. ابو بلج چند نفر توثیقش کردن، یحیی شاگردش گفته توثیقش کرده. خب تو قرون بعدی ابن حجر میگه که ابن جوزی گفته، حالا ابن جوزی 597 داره، 596 هفته تا یحیی ابن معین تقریبا بالای 300 سال فاصله است، 350 سال مثلا فاصله است. ابن جوزی گفته که یحیی ابو بلج رو تضعیف کرده. شاگردش میگه چی؟ شاگرد که مستقیم دیده میگه توثیق کرد. خیلی از اون کسایی که خواستن روایت ابو بلج رو بزنن برای اینکه فیه نظر بخاری رو تقویت کنن، گفتن 3-4 نفر دیگه هم توثیق کردن، گفتن درباره یحیی اختلافه. درست شد؟ پس اگر قرار بپذیرید، میگم بعد معلوم باشه منطق چیه. سیوطی آدم خبره است، ماهره، استاده، بعضی ها مجدد قرن خودش میدونن او رو، اون روایت مجددو که دارن. میگه ابن ابی شیبه تصحیح کرده. پیدا کردن این مطلب، یعنی شما نگاه کنید اگر تا قیامت هم جستجو میکردید شما پیدا نمیکردید کجا رو میخواستیم بگردیم. او در زمان خودش، عرض کنم خدمت انور شما که در زمان خودش چجوری به این مطالب رسیده خدا میدونه که چقدر گشته، چقدر جستجو کرد. بنده چند صد مجلد از فیش برداری های او رو دارن و چقدر جزئی باید فکر میکرده این کتاب رو که نگاه میکرده. کتاب های او به دست ما رسیده. یعنی شما میخوایی یه کتابی رو ببینی، اگر دست از زیر دست میرانسون رد شده باشه کافیه کتاب ورق بزنی، هر جاش که نکته تو حاشیه زده، یه بار حاشیه کتاب نوشته، بعضی ها رو اینا رو منتقل کرده صفحه اول کتاب، بعد اینا رو تبدیل کرده به مثلا فیش های فلان کتاب، مثلا فیش های اعصاب سمعانی شو من دارم فیش برداری کرد، بعد اینا رو مدون کرده تو موضوعات که جوری که دستش در نره. یعنی برای نوشتن این کتاب ابقات 6 ماه یه سال وقت نذاشته، یه عمر گذاشته، بعدن فیش ها رو مرتب کرد. لذا اینی که میگن مثلا مرحوم میران حسین رفته آگره به قبر قاضی مولای شوشتری التجا کرده که خدایا یه کسی بیاد منتهی کلام و جواب بده، بعد یه نفر بعد جواب میده و اینا، بعد خودش تر 6 مپاسخ میده که تو استقصا میگه من ابقاتو دارم کار میکنم، میگن در 6 ماه چقدر 6 ماه چقدر در استقصا رو نوشته. آقا 6 ماه چیه؟ یه عمر فیش برداری کرد، اینا آماده بوده 6 ماه ابقات رو کنار گذاشته، این فیشا رو مرتب کرده شده یه کتابی که چاپ بشه مثلا 5000 صفحه حداقل میشه مفصل. پیدا کردن این خیلی عجیبه. بعد خلاصه اینجا عرض کنم خدمت شما که یه مدحی میکنه خودشو که حقش هم هست، بعد میره یه مرحله بعد میگه که غیرت این مرد رو ببینید. من اینجا بحثم رو جمع کنم. عبدالعزیز تو باب 7 داره با ایرهان حسین می جنگه، تو باب 4 یه فوش به زراره داده، الان فرصت گیر آورده وسط این بعد جواب اونم بده. نگاه کنین عجیبه واقعا. میگه که این روایت در میزان الاعتدال پس قاطی گم نشه. بس سیوطی میگه که این روایت رو ابن ابی شیبه آورده تصحیح کرد. این داشته باشین. مرحله دوم میخواد بره سراغ خود سیوطی، میگه که اینو ببینین، میزان الاعتدال ذهبی راویانی که تضعیف شدن آورده، یکی زرارت ابن اعین، دو تا روایت از خلاصه عقیلی و دیگران آورده که راجع به زراره است. یکیش اینه که میگه زراره خلاصه ابن سماکو گفتش که من یه حاجتی دارم، برو پیش جعفر ابن محمد از صادق سلام الله علیه فقره امن السلام سلام برسون، ازش بپرس من از اهل نارم یا از اهل جنتم. میگه منم عرض کنم که من فانکرت و زالک علیه، گفتم این حرفا چیه؟ امام از کجا بدونه؟ زراره گفت انه یعلم زالک، امام میدونه. انقدر اصرار کرد تا من رفتم سراغ امام. این راوی چیه؟ منکره، علم امامه. رفتم سراغ امام پرسیدم، امام گفتش که هو من اهل النار، از اهل آتش. میگه تو دلم یه جوری شد به امام گفتم از کجا فهمیدی؟ امام هم دید که این یه طورش میشه، طبق این نقل فرموده که من ادعا علیه علم هازا، کسی که این علم من ادعا کنه من علم غیب دارم، فهو من اهل النار. نگو خب الحمدلله. خلاصه که آقا من یه حرفیست که حالا من نمیخوام اینجا بگم، توضیحش دونه شهنتونه. زراره گفتش که بابا عمل معکب تقیه، تمام تقیه کرده. یعنی عرض کنم خدمت شما که دیده تا ابهام داری باید اینجوری حرف زده. عمل معکب تقیه، خب این یعنی روایت، این که امام میگه من اهل النار، دلالتش اراده جدی امام نیست، تقیه کرد. این روایت رو دیدین؟ این رو مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری آورده. قاضی نورالله شوشتری همین روایت رو درباره زراره مطالب مفصلی آورده، از جمله این که در میزان ذهبی ذهب الله به نورهی مستور است، که این روایت رو میاره، این دوتا این متنی که ذهبی آورده رو میاره. آخرش هم چیه؟ عمل معک به تقیه، چون عمل معک به تقیه دیگه رد لازم نیست بکنه قاضی نورالله دیگه، چون تهش میگه که این روایت چیه؟ تقیه ایه. حالا نگاه کنین، دهلوی باب چهار که داره میزنه پیشوایان در اقسام اخبار شیعه و احوال رجال اسانید ایشان، میخواد زراره رو بزنه، چون زدن زراره یه دریا علم از شیعه میگیره. میگه قاضی نورالله شوشتری در احوال زرارت ابن اعین الشیبانی الکوفی از میزان ذهبی نقل میکنه و بر آن سکوت مینماید. نقل میکنه بر آن سکوت مینماید یعنی چی؟ تایید میکنه. متن چیه؟ متن اینه که برو پیش ازا لقیت جعفر ابن محمد فقره همین السلام و سلها که انا من اهل النار ام من اهل الجنه، من انکار کردم، گفت اون میدونه، لقیت و جعفر ابن محمد، گفتم که چه خبر شده، قال هو من اهل النار، گفتم از کجا میدونی، گفت کسی که این اعتقاد داره اهل آتشه. انتها. یعنی چی؟ یعنی آقای اینو سواقه رو باید دید، آقای عبدالعزیز متن قاضی نورالله چکار میکنه؟ تقطیع مخل میکنه تا اونجایی که میگه چرا از اهل آتشه؟ میگه چون همچی ادعایی در مورد من داره، بعد تقطیع میکنه، بعد میگه قاضی نورالله شوشتری بنام سکوت مینماین. یعنی حیفه واقعا، خجالت بر مکتبی که این شخص و سید العلماء فی زمانه بدونن. این کذابه، کسی که تای روایت رو میندازه بعد بهشم سکوت کرده، در حالی که سکوت بر تقیه یه معنا داشت، تا اینجا اگه تقطی کنی هنگار که قازون الله شوشتری زراره رو از اهل آتش میدونه. اولا این کتاب قازون الله پر از مدح زراره است، اولا این موجوده، ثانیا یعنی اونجا نظرش رو پس و پیش مفصل مکرر گفته، اولا ثانیا اینجا مگر سکوت کرده اونجایی که تو میگی تموم نکرده مرحوم امیر حامد حسینی رحمت الله. یه اشکال دیگه هم هست که ما حدس میزنیم که آقای نورسی داره میگرده، اونم اینه که چون دهلوی دزده قاعدتا کابلی تا اینجا از قاضی نورالله بریده و این کلن کپی کاره، احتمال زیاد اینطوری باشه. حالا دارن سواقو میگرده، سواقع کابلیو، یعنی در واقع مرحوم نورسی میگه اصلا تو که چیزی برای گفتن نداری، تو که کپی دیگرانی. یادتون باشه تو بحث قدیر داشتیم روایت از عایشه است، اشتباهی کابلی گفته از ابو سعید خدری، اینم آورده و زده بحث رو رفته دیگه، اصلا روایت تو بخاری از قول عایشه است. چون روایت ابو سعید بود دیگه، مال عایشه بود مال ابو سعیده. اون به کپی، بله اون به کپی حیدر علی کپی کرده بود از آره از ابن حجر. عرض کنم خدمت انورتون که خب میگه آقا تو خواستی ضربه ما بزنی، دروغ البته گفتی، گفتی سکوت علما اونجایی که باید اظهار نظر بکنن درباره یه روایت علامت چیه؟ تاییدش. اینطور میگه، میگه وجه هشتم، نقل سیوطی تصحیح این حدیث را از ابن ابی شیبه و سکوت بر آن و عدم رد آن دلیل صریح است بر تسلیم تصحیح آن، که حسب افاده مخاطب نقل کلام مخالف و سکوت بر آن دلیل تسلیم و حجیت آن کلام بر اهل مذهب ناقل است. تو اینجوری گفتی؟ پس سیوطی هم که گفت اخرجه ابن ابی شیبه و صحح و نگفت که در حالی که صحیح نیست، پس سیوطی هم قائل صحت. بعد اینجور میگه خودت در باب چهارم این مطلب رو اووردی، بعد عرض کنم که قول امام در حق زراره که تقیه بوده را حذف کرده، قدری نقل کرده، در آن هم تغییر و تبدیل نموده، در استدلال به این عبارت به اتباع قلندران که به آیه لا تقرب الصلاه استدلال بر عدم وجوب صلات میکنن، چون برید نصف شدیه، به اون مسیر رفته. بعد میگه که در حالی که شما براتون روشنه که، جای دیگه هم میاره میگه که فاضل رشید، نگاه کنید اینا چه میکنن، فاضل رشید یه روایت از کتاب منهج الصادقین میاره، فاضل رشید شاگرد عبدالعزیز، میگه که او یه روایتی صاحب منهج الصادقین از اهل عامه آورده، دلالتش اینه که شیخین از اکابر اصحاب. بعد که تو رساله نفاق الشیخین، یه رساله‌ای که چاپ میشه زودی، یه رساله ای داره پدر مرحوم امیر حامد حسینی به اسم نفاق و شیخین به حکم صحیحین، این چاپ سنگی شده، اخیراً هم در هندوستان دارن چاپش میکنن، اونجا رد میکنه، میگه آقا این روایت مال عامه است، تو تفسیر منهج الصادقین قبول نداریم. فاضل رشید میگه من نگفتم مال شماست، همینی که یه روایت ما رو تو کتابتون آوردید رد نکردید یعنی قبول دارید، که جواب اولش اینه که مثلا تفسیر منهج الصادقین جا به جا صد جا نظراتشو گفته، چون وقتی میخوای ببینی رد کرده یه وقتیه، مثلا رد رو باید متصل کرد، کمایی که اون بحث تخصیص هم میگن گاهی متصل گاهی منفصل، گاهی یه بابی از یه کتابش اختصاص به اون بحث داده دیگه، یه باید بگه اهل تناقضه یا اونجا نظرشو گفته. میگه پس شما اگه قبول دارید، من بنده خودم اینو قبول ندارم که هر کس هر دو مطلبی نقل کرده رد نکرده علامت قبولش ها، این داره الزام میکنه خصم رو، یه وقتی شما جا به جا به این استدلال میکنید الان باید ملزم باشید که سیوطی قائله. در البته در مورد سیوطی میشه این حرفو زد، چون سیوطی میگه من برای خدمت امید که قبول بیفته به درگاه ایزد منان قطره ای از دریای فضائل امیرالمومنین آوردم، قاعدش اینه که اگه روایت رو قبول نداشته باشه اصلا معنی نداره بخواد همچین قصد تقربی بکنه. مثلا روایت جعلی بیاریم قربتان الله معنی نداره. اما اینکه کلی بگیریم هر وقت کسی چیزی نفی کرد حتما مورد تایید باشه، به نظر میرسه که نشه پذیرفت. این تا اینجا، تا انشالله وجه نهم رو اشاره کردم مختصر، وجه دهم رو انشالله اولین جلسه که خدمت شما باشیم عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.